أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى
محمد. وبحثمون در نحوه اعمال نظارت دولت در بازار بود. یعنی گفتیم یکی از مطالبی که در مسئله اقتصاد بازار در اقتصاد اسلامی باید رعایت بشه، نظارت دولت است بر بازار. بحثمون در اصل نظارت دولت بر بازار مواردی رو گفتیم. خب این نحوه اعمال کنترل و نظارت دولت از چه طریقی است؟ چهار مورد رو بیان کردیم که حالا بحثمون در مورد چهارم بود که منع از معاملاتی بود که موجب اخلال در نظم و اختلاف و درگیری نمیشه. تا بر میگردیم به مطلب سومی، چون موارد دیگه دستمون آمد دریغ این موارد رو بحث نکنیم. همون موارد این که گاهی دولت اصلا منع میکند از بعضی از اشیاء، بعضی از معاملات، نه به دلیل اینکه این معامله به حکم اولی یا به حکم ذاتی حرامه، بلکه منع حکومتی میکنه به دلیل مصالح موقت زمانی و مصالح خاصی که دولت میبیند که این مصلحت در این شرایط خاص باید رعایت بشه، لذا منع خاص، منع حکومی میکنه. ما مواردی رو از منع حکومتی رو قبلا بیان کردیم سابقا، مثل نهی از نطاف و اربعاء و خلاصه نهی از بیع ماء مملوک. گفتیم با اینکه بیع ماء مملوک جایزه، ما در بعضی از موارد با نهی حکومتی منع میشه ازش. یه موارد دیگه دیدیم که این موارد تعرض بهش بجاست، برای اینکه خود بیان نمونه های این منع مفیده، هم روشن میکند برای سایر حکومت ها یا حاکمان اسلامی که در چه مواردی باید یا میتواند چنین منع های حکومتی رو اعمال کنه، هم گاهی نکته منع در این روایات وجود داره، استفاده میشه و اون این نکته منع میتواند کمک کند دولت رو که در نظائر این نکات یا این نکته در مواردیت همین محدودیت رو اعمال کند. یکی از مواردی که در روایات آمده در مرحوم صدوق در من لا یحضر نقل میکند، جلد سوم من لا یحضر الفقیه صفحه 205، میفرماد نها امیر المؤمنین عن صید الحمام بالامصار. این چیز عجیبیه، نکته جالبی است که حضرت امیر نهی منع کردند از شکار کبوتران در شهرها. یعنی خب معلوم میشه اصل شکار کبوتر اشکال نداره، کبوتر شکار مثل بقیه پرندگان، و منع نکردن از شکار کبوتران در روستاها و در صحراها و اینا، از شکار کبوتران در شهر منع کرده. حالا شاید نکته اش این باشد که چون اگر چنین میشد، اگر راه میافتاد، حالا در روستا در مناطق پراکنده جمعیتی از داخل جمعیتی که تراکم جمعیتی نیست، اجازه صید موجب ریشه‌کن شدن نسل یک پرنده نمیشه. این که میگیم گاهی نکته اش می شود از نکته اش استفاده کرد، حالا این که میگیم نکته را در اینجا در این روایت تصریح به نکته نشده، اما در مورد دوم بلکه می گیم تصریح به نکته شده، به نظر می رسد همون نکته همین اینجا مد نظره که ریش شکن شدن نسل یک حیوان، چون اگر تو شهر این مجوز می دادن شهر خب اینجا به هر کسی دستش به هر کبوتری می رسید، مخصوصا اون وقت ها که الان میگیم توی این روایت که یه وقتی بوده که این عرب های جزیره العرب مثل چینی ها میگن که به هر جمع جنبندی میرسن میخورنش، اونا می همچه حالتی داشتن که در این نمونهش رو بیان میکنیم. خواه اگه اینجوری بود بندگان خدا دیگه از کبوتر دست برمی داشتن، یعنی اینه که از موش خرمایی و نمیدارم از حیوانات خزنده و ترنده ایزان دست برمی داشتن دیگه، از کبوتر که دست بر نمیشد، ولی موجب شد که اصلا این حیوان کلا نسلش برانداخته بشه.
من اعمام از اون زیاد باشه داخلش هم خیلی هم مثلا کبوتر نگه داری میکنم، اینکه شما بخواه شکار کنید شد در مالکیت دیگران باشه.
نه معلوم معلومی که نکتهش این نیست، سید الحمام یعنی همون حمامی که همه جا میشه، گفت بالامثال یعنی همون حمامی که در روستاها میشود سیدش کرد، همون حمامی که در روستا میشه سیدش کرد در امثال در شهرها ممنوع از سیدش، همون اینجا میشه اینجا نمیشه. از روایت از قیده بالامثال چنین استفاده میشه. عرض کردیم این مطلب رو مرحوم صدوق در من لا یزور نقل میکنه. مورد دوم، مورد نهی از چارپایان، نهی از گوشت چارپایان و خوردن چارپایان، که البته نهی از گوشتشون معنیش این است که فروش اینها هم برای خوردن گوشتشون جایز نیست. خواهد
مورد قبلی
هم یا کفتر میگن یا کبوتر توشو بگن کفتر همون کبوتره که حالا عوام ما کردنش کفتر است. بله این توی دیست که اون کفشتره دیگر این کفشتره شده کفشتره
یعنی گندش و بلبل و اونها هیست اونها رو کاری
نه همام یعنی همین کبوترهایی که ما میگیم کبوتر نه نه این کبوتر دیگه یعنی دقیقا خب کبوتر به هم یک صنف خاصی از پرنده است.
قمری
داخل
کبوتر
میشه؟ نه ظاهرا قمری و نمیدونم کپک و اینا رو نمیگن کبوتر، حمام نمیگن کبوتر نمیگن.
بحث رو سوق بوده اینکه نهی از سید رو بمانه مثال یعنی میخواد بفهمید بعد خرید روش بعدش هم ممنون
نه دیگه وقتی سیده سید اینو سید هم بازاره دیگه، سید کار دیگه کسب
کار بمانه تولید بله ولی بمانه معامله خوش تولید یا خدمت یا اما شاید از این روایت مثلا استفاده نشه که حالا بعد از اینکه سیر کرد که نمیدونم بزنید دو آلو بفروشه اشکال نداشته باشه مثلا
حالا بحث ما سر این نوع کسب و کار یعنی کسانی معنیش این است که کسانی که میخواستن بیان سید حمام رو فرض کنید کارشون سید حمام بشه از این نوع کار حضرت من کرد از این نوع
من در حرمته
ظهور من در حرمته من این گفتیم این من حکومتیه نه من حکم اولی ذاتی ظهورش در این روایت دیگر. حالا این مورد دیگر مورد نهی از اکل حمر اهلی، لحوم حمر اهلی است. حمر اهلی یعنی همین علاقای اهلی، چون یه حمر وحشی داریم که حمر وحشی همون گوره خره است، حمار وحش. یه حمار انسی یا حمار اهلی داریم که همین علاقای خودمونیست که چون میگن اهلی دیگه فارسیش میشه یعنی خودمون. روایتی از رسول اکرم این روایت فواید متعددی داره این رو میخوانیم گرسی خورده مفصل است. مرحوم کلینی روایت میکند باب جامع فی الدواب التي لا تؤكل لحمها. ما حالا این روایت رو که میخوانیم نمونه اعمال ولایت یعنی نمونه حکم حکومتی رو میخوانیم. میفرماید عن ابی سعید الخدری انه سئل ما قولك في هذا السمك الذي يزعم اخواننا من اهل الكوفه انه حرام فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الكوفة جمجمة العرب ورمح الله تبارك وتعالى وكنز الإيمان فخذ عنهم. أخبرك أن رسول الله مكث بمكة يوما وليلة يطوي. رسول أكرم در مكة در همون لابد جريان فتح مكة قاعدة شب و روزی رو در گرسنگی مبرم در گرسنگی مفرد حضرت به سر باید توی یعنی هر سبت که از شدت گرسنگی خود رو میپیچید. ثم خرج و خرجت معه حضرت بیرون آمد بره دنبال غذای چیزی را بود من هم با ایشون اومدم بیرون. فمررنا برفقة جلوس يتغدون. گذرمون افتاد به یک جمعی که اینا نشسته بودند و نهار می‌خوردند. فقالوا يا رسول الله الغداء. ف فقال لهم نعم افرجوا لنبيكم ازكم سياق جواز كنت بنشين افرجوا لنبي. فجلس بين الرجلين وجلست وتناول الرغيف رغيفا فصدع بنصفه ثم نظر الى ادمهم. هذا انجل شو ادمهم من ما ميدونم نقطه ايش که ذمه روی همزه گذاشته عدم دیگه، یا مگر جمعش بخواد در نبنه ادمهم یعنی جمع ادام. ثم نظر الى ادمهم یعنی ادام هاش. فقال ما ادمكم هذا، ادم یا ادام چیزی که با نان خورده میشه، خورشت نان، این چیزی که با نان خورده میشه میگن ادام. محمود چی با نان چی دارید میخورید؟ فقالوا الجريث يا رسول الله، جريث هم یه حیوانی است، حیوانات بیابانی. فرما بالكسرة من يده وقام، اتکنانی که دست حضرت بود این انداخت بلند شد. قال ابو سعید وتخلفت بعده لانظر ما راى الناس. خود من جا موندم، یعنی با حضرت حرکت نکردم ببینم مردم چی میگن با این رفتاری که رسول اکرم انجام داد. فاختلف الناس فی ما بینهم فقالت طائفه حرم رسول الله الجریث.
اما مولاش
ظاهرا نمیدونم نمیدونم چی، اما یکی از همین جنبندگان خیلی مهم نیست. و قالت طائفه لم يحرمه ولكن عافه فلو كان حرمه لنهانا عن اكله. دیگران گفتن نه حضرت تحریم نکرده، خوشش نیامده، بدش میاد از این. عافه یعنی تنفر، تنفر ازش داره، نه اینکه تحریم کرده است. اگر میخواست تحریم کنه ما رو از اکلش تحریم کرده. قال فحفظت مقالتهم وتبعت رسول الله جوادا، یعنی به سرعت دنبال رسول اکرم است. حتى لحقته ثم غشينا رفقة أخرى، رفتیم بسراغ جمع دیگری، اونا هم داشتن غذا میخورد. يتغدون فقالوا يا رسول الله الغداء، فقال نعم افرجوا افرجوا لنبيكم. فجلس بين رجلين وجلست معه، فلما ان تناول كسرة نظر الى ادم القوم. فزن وقتی عدد پارنانی گرفت و به خورش قوم نگاهی انداخت، فرمود ما ادمکم هادا، خورشت شما چیست؟ انتبانون میخوایید چیست؟ فقالو قالو ضبون یا رسول، موش خورمایی که تو موشه سهرائی ضبون یا رسول. فرما بالکسرت وقا، میگم که میگم از این دماغ دسته باشه که هر جون بنده ای رو گیری جور میامده بیخون. آخه این مرداریه که امروز جا ساختن وقت نبود. قالوا ضب يا رسول. فرما بالكسرة وقام. قال أبو سعيد فتخلفت بعد، فإذا الناس فرقتان، فقالت فرقة حرمه رسول الله فمن هناك لم يأكله، وقالت فرقة أخرى إنما عافه مثل أمون هالبقر ولو حرمه لنهانا عن أكله. ثم تبعت رسول الله حتى لحقته، فمررنا بأصل الصفا وبها قدور تغلي، فقال يا رسول الله لو عرجت علينا حتى تدرك قدورنا، يعني که کچ کنی راه تو به سمت ما که برسی به دیگهای ما، حتی تدرک برسی به دیگمون یعنی غذا بخوریم ما منجور. فقال لهم وما في قدوركم، در دیگهای شما چی هست؟ فقالوا حمر لنا كنا نركبها فقامت فذبحنا. الاغایی داشتیم اینا رو دیگه از پا افتاده بودن، قامت یعنی از پا افتاده، اینا میتونستن کار کنن راه بره، اینا رو کشتیم و داریم خلاصه جای شما همه خالی. چه شما خالی که بارست بود اکرم باشید. فقامت فذبحناها، فدنا رسول الله صلی الله علیه و آله من القدور فاکفأها برجله. همه این قبل ما رو حضرت بارونه کرد. ثم من طلع، خیلی چیز عجیبی ها، تو اون شرط معلوم گرسنگی بوده چیزی نداشته نداره. ثم من طلع جوادن، حضرت دوباره به سرعت راه افتاد. و تخلفت بعده، فقال بعضهم حرم رسول الله لحم الحمير، فقال بعضهم كلا انما افرغ قدوركم حتی لا تعودوا فتذبحوا دوابكم. گفتن نه، این برای خاطر این بوده که چارپایانتون رو سر نبرید، نه اینکه حرامه، نه شما اگر این کار رو بکنید خب اگر راه بیفته که هرچی علاقه بخواید کوشش رو بخواید دیگه علاقه نمیمونه، شما میخواید بله؟
علاقه نمیمونه بارکشی
کنید آنه دیگه، یعنی مسئله اینکه چارپایی که بخواید از استفاده کنید برای چار برای بارکشی دیگه. فقال ابو سعید فبعث رسول الله الی فلما جئته قال یا ابا سعید ادعو لی بلالا فلما جئته ببلال قال يا بلال اسعد أبا قبيس فناد عليه أن رسول الله حرم الجري والضب والحمير الأهلي ألا فاتقوا الله عز وجل ولا تأكلوا من السمك إلا ما كان له قشر ومع القشر فلوس فإن الله تبارك وتعالى مسخ 700 أمة عصوا الأنبياء بعد الرسل فأخذ 400 منهم برا و 300 بحرا ثم تلا هذه الآية فجعلناهم احادیث ممزقناهم كل ممزق. خب این روایت از یک طرف، بعد روایاتی داریم متعدد. حالا در تحریم این لحوم روایت فرض کنید روایت 13 همین باب از باب جامعان فی الدواب التي لا تؤكل لحمها که باب دوم از کتاب الاطعمه کافی است. ابو علی اشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسکان حدیث از نظر سندی صحیح. قال سألت ابا عبد الله عن لحوم الحمير فقال نها رسول الله عن اكلها يوم خیبر. قال وسألته عن اكل الخيل والبغال قال نها رسول الله عنها فلا تأكلوها إلا أن تضطروا إليها. خب از این روایت استفاده می شود که نها رسول الله عن أكلها يوم خیبر. این ظهور روایت اگه ما باشیم و این روایت استفاده منع اولی و ذاتی می شه، یعنی حرمت ذاتی نه حرمت حکومتی. ظهور این روایت دنی چیز. اما همچنین روایت دیگری محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن ابان بن تغلب عن من اخبره عن ابی عبد الله علیه السلام قال سألته عن لحوم الخيل فقال لا تأكل الا ان تصيبك ضروره ولحوم الحمر الاهليه فقال ولحوم الحمر الاهليه سأل فقال في كتاب علي انه منع اكلها. خب از این سه دسته روایات اگه ما باشیم و این سه دسته روایت، یعنی سه روایتی که خوندیم از من استفاده من ذاتی میشه. اما روایات دیگری، روایت دهم همین با در کافی علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عدینه عن محمد ابن مسلم و زراره عن ابی جعفر انهما سألا عن اکل لحوم الحمر الاهلیه قال نها رسول الله عنها وعن أكلها يوم خيبر وإنما نها عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس. هو دقت بنيت كين جا صريح در این است که علت نهی حرمت ذاتی نبوده چون اینا بارکش بودند. لأنها كانت حمولة الناس وإنما الحرام ما حرم الله عز وجل في القرآن. یعنی اونی که در قرآن آمده تحریم ذاتی است، هیچ چیزی که در قرآن نیامده تحریم حکومتی. این روایت که روایت دهم بود، روایت یازدهم هم میخوانیم. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سنان، اون روایتی قبلا خوندیم سندش بسیار قوی است. این روایت بعدی این قلتی هست توی سندش. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سنان عن ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام قال محمد ابن سنان رو ما خیلی درش اشکال نمی کنیم، یعنی ما در مباحث رجالی اثبات کردیم محمد ابن سنان ثقه است، منتها ابی الجارود فی این کلام عن ابی جعفر علیه السلام قال سمعته یقول ان المسلمین کانوا اجهدوا فی خیبر. مسلمین در خیبر، حال این دیگه قضیه خیبر مربوط به قبل از فتح مکه و اون روایتی که قبلا خوندیم معلومه که مربوط به فتح مکه است، اما این روایت مربوط قبل از آن است. کانوا اجهدوا فی خیبر فاسرع المسلمون فی دوابهم فامرهم رسول الله باکفاء القدور ولم یقل انها حرام وكان ذلك ابقاء على الدواب. میفرماید که حضرت معنی نکرد معنی تحریم، عملا آمد اونا رو از به اصطلاح خوردن گوشت این الاغ ها معنی کرد و ظاهرش این است که علتش بله اینجا دیگه ابقاء على الدواب معلوم میشه که نکته یک نکته است، کلن چهار پایان رو حضرت من از اون کرد که از گوشت چهار پایان بخورند، برای اینکه چهار پایان از این نبود اسمی برای اینکه چهار پایان ریشگن نشن، اگر من آمود که راه باز کنند برای اینکه چهار پایان رو گوشتشون خورده بشه این اصلا ریشگن نشدن، که ما از این روایت استفاده میکنیم که اصل اینکه این روایت بخوندی برای به این نکته برس که دولت میتواند منع کند از یک سری همین از این صیدهای کسب و کاره، از صیدهای بیرویه، همین چیزی که الان گاهی رسم که میگن فرض کنید در یک فصلی در فصلها در هر فصلی نمیشه صید سمک کرد، صید ماهی کرد، بعضی از فصلها که فصل تخم گذاریه چیه، اگر تو این فصلها بیان و صید کنن ماهی رو اصلا ماهی ریشه‌گر میشه نابود میشه، یا پرندگان رو اگر در هر فصلی مجوز صید پرندگان بدن پرنده ریشه‌گر میشه. از این روایت و از اون روایت قبلی هم که نهى امیر المؤمنین عن صید الحمام بالامصار، از این مجموعه استفاده میشه که نکته منع تنها این نیست که مثلا در نقل حمل و نقل با مشکل روبرو میشه، اصلا اگر مجوز استفاده از گوشت اینا بدن این اصلا منشأ ریشه‌گر شدن این نسل میشه. البته ما یه چیزی داریم، یه بحثی داریم در بحث‌های مربوط به نظام امران شهری، معتقدیم اینو از روایات و از آیات استفاده می‌کنیم که مسئله استفاده از چهار پایان در حمل و نقل این خود موضوعیت داره در شرع، یعنی شرع از منابع دینی استفاده می‌کنیم، شرع لازم می‌بیند که مردم از چهار پایان در حمل و نقل استفاده کنند در کنار البته وسائل نقلیه دیگر باید این استفاده باشه، ولی ما میگیم که معتقدیم که اگه بخواییم ما یه شهر درستی داشته باشیم باید از این چهار پایان استفاده بشه در حمل و نقل در اون شهری، ولی چی؟ وجود چهار پایان در بین زندگی انسان‌ها مطلوبیت شرعی ده، این رو ما از زباد استفاده بشه، یعنی در سلامتی زندگی شهری اثر دارد، این که اینا رو اصلا کلن ظهور اینها یا به اصلا پشت اینها رو از زندگی آدمی به کنار گذاشتن این ضربه میزنه به زندگی انسان، نباید بشه همچی چیز. تنها پولیسش نیست، اصلا توی انگلستان تو خیلی از جاده های اصلیش خیابان های شهریش یه عرصات راه هایی هست مخصوص همین اسبا، خیلی هستن، خیلی از مردم معمولی اسب دارند و روزانه میان اسبشون رو میارن تا مثلا های پارک و یه جایی که مثلا میان و برمیگردن، این فقط این فقط کارشون اینو ورزشه برای اونها، اینو تفریح هست روزانه، این کار به جای اینکه این تهرونیه ما پا میشن میان اول مغرب ساعت 4 بعد از ظهر خیابونای تهران رو اینقدر شروع میکنن که یه ترافیک عجیب غریبی وجود میاد، اگر ما مثلا یه ترتیبی میدادیم تو این شهرها مردم میگه مردم همه باید با ماشین حرکت کنن، میگه نمیشه واقعا همون درشگاهی قندی رو ما داشته باشیم، من یه وقت حساب کردم که ما با همین ما الاغ حرکت میکنیم از فرض کنید شمال شهر تهران بیایم برسیم به اونجایی که میخوایم بیایم با بیان چهار پایان الاغ اسبی چیزی بشه قطعا زودتر میرسیم.
بله
چه چه بسه میشه داره؟ نیم ساعت الان میگه چقدر فرق؟ الان من
از اول تهران تا
آخر آقا ما خودم من فرق خود من دیگه تجربه خود من ما مدت ها بود که الان یه بحثی داریم چهارشنبه ها تهران ما بحث اون ساعت 8 من 6 و نیم حرکت میکردم بازم 8 نمیرسید ترافیک داره تو شهر تهران اصلا اولش خب میگه شما با از سهار بشیم یا چقدر طول میکشیم هست که ترافیک ایجاد نمی کنید خب ماشین هست که شما از شمال تا الان تهران خب 60 کیلومتر خب 60 کیلومتر یا چقدر طول میکشه باز یک ساعت میشه طول نمیکشه و همون از پای معمولی و این واقعا یعنی این که ما آمده ایم این یکی از آفتهای تمدن غرب نفی چیزهای دیگه این یکی از آفتهای تمدن غرب نه تنها نفی
اصلا این با تراکم جمعیتی که تو شهر اصلا تراکم نیست یعنی این معنیش اینه که مثلا تراکم جمعیتی با نفی تو یه محدوده کوچیک چند صد هزار نفر
ما میگیم که همشون ما که نمیگیم همه مردم ول کنن ماشینا رو بیان نه اما اما راه درست کنن چرا دو چرخه نمیدونم چهار پا راههای باز بشه یه عده زیادی با این شما پارکینگ درست کنید برای ماشین شاید پارکینگ ماشین جا میگیره در حالی که شما اگه بخواید یه محلی برای نگهداری این جانوران این حیوانات 300 تا حیوان رو میتونید توی اینجا جمع کنیم توی یک مساحت 1000 متری شما میتونید 300 تا ماشین رو جمع کنید و خیلی ها میتونن با این همین با همین اسب حتی با اولاغ الان اولاغ داره چی کار میشه جامعه ما نیست پیدا نمیشه دیگه با چرا آره اون کاری میکنن که یک
متاسفانه روستاها هم کم توجه میشه
همین رو
میگم
آره یعنی ما هم عرض کنم ما از روایت استفاده میگیم بل خیل بل بغار بل الحمیره لترکبوها وزین تنبروشه هم اثر فیزیکی داره هم اثر معنوی داره یعنی توجه عجیبیه این در قرآن کریم خیلی به این توجه شده و ملکان فیها جمالون فیه نتوریفون و فیه نتصرحون بزنی میشه اثر معنوی داره یعنی آدم احساس آرامش میکنه یه آرامشی یه لذتی از این میبرد از خود تماشای این حیوانات در حال راه رفتن و در حال رفتن از شهر بیرون از شهر آمدن این است که خیلی از الان هی میگن ابسوردگی هی میگن من بیمار روانی هی میگن من سرطان هی میگن چی اینا مال همین است که ما اینا رو از زندگی گذاشتیم کنار یعنی اگر ما اینا رو میآوردیم توی زندگیمون مردم میگن لازمه مردم هر روز سوار ماشین بشن حالا دو روزشون سوار ماشین شدن کار فوری داشتن کار لازمی داشتن سه بار چهار بار پنج بار شدن سوار یکی از این چاپانه شدن چند چاپانه نخ محلی نی حالا فرض کنید که میگن ساختمان 10 طبقه یه محلی گذاشته میشه قشنگ برای نگهداری همین حیوانات چون یه نفر دو نفرم هر ثبت که از این کسانی که تیمارچی هن اینا برحال میاد نگهداری میکنن در وقتا خواست سوار اسب میشه با میشه اسب سوار میشه بیده میاد به مقصد میرسد اونجا هم یه محل برای این کارها در نظر گرفته میشه خیلی در زندگی اثر داره یعنی واقعا یک راه حل بسیار مهم نیست برای مسئله هم یعنی این چیزایی که الان اتفاق داره میفته با هیچ درمانی نمیشه شما مسئله آلودگی هوا را حل اصلا درمان نده هر چی هم زحمت بکشن چه بود فایده این داره همه هم دیشب میگفت که دیشب بود در اخبار که ندارم دهلی نو از لحاظ فضای سبز بیشترین فضای سبز در دنیا داره اما معذره که آلودترین شهر دنیا از فضای سبز هم حل مشکل نمی کنه که ما بیا میکنه فضای سبز تهران رو زیاد کنیم که حالا بکنیم خوبه اما مشکل آلودگی هوا رو حل نمی کنه معلوم میشه که یک اشتباهی در رفتار وجود داره در مسئله حمل و نقل و عمدش همینه من معتقدم که عمده مسئله همینه مردم نیاز ندارن که همه مردم سوار ماشین بشن این سر و صدا این هوا این ترافیک
عیب کردن، شرم‌آور کردن، ضعیبه. حالا کسی بگه بخوام سر زمان اولاق بشه، او فلان چی کساد کسی، چرا باید عیب باشه؟ میگه زمان اولاق بشه عیبه، کجاش عیب، کجاش نقص. اما کاری میبرن که اگر کسی سوار ماشین نشه باید از چهار پا استفاده کنه، اصلا تبدیل میشه به چی؟ به نمیدونم.
مشکلش این که ما میگه خود غربی ها پیشنهاد بدن.
آره احسن تو. حالا اگه مثلا دور غربی ها بیان کار بکنه،
دانشمند غربی اینو بگه میفهمه.
آه میگن که به این اولاق میشه یکی از قبیله های تمدن. و حالا ما اونی که از اینا استفاده میکنیم اینه، یعنی اون رو بعداً اجمالاً استفاده میکنیم از منابع دینی که باید از این چهارپایان برای حمل و نقل استفاده بشه. و نه تنها حمل و نقل، اصلا باید تو زندگی مردم بشه. یعنی زندگی مردم نباید جدایی از آمیختگی با استفاده از چهارپایان بشه. این برای زندگی، برای سلامتی زندگی بشر. چون میگه والخیل والبغال والحمیره، یا در یه آیه دیگه داریم که خلقناها لکم، در یه آیه دیگه همین چهار پایان رو، این معنی میشه که این نکته دارد، بی خود نیست. این میگه لکم، خلقناها لکم، فلان جعلناها لکم، این معنی میشه باید تو زندگی از استفاده بشه از این چهار پایان. حالا این استفاده دیگه داریم. ما اینجا را این تمام کنیم این بحث رو.
اینجا بحث ادبا که فرمودید، این که حالا تو همه این شامل همون حیوانات چیزایی به درد بخور میشه یا گوشتش یا هم بشه، اما اینه که مثلا این راجع فلان نمیدونم حشره که به درد میخوره، یعنی حالا به ظاهر فلان برم فلان اینا به کار میبره، این هم میشه گفت یعنی نسبت داد که اسلام من اینو اهمیت
داره. بله یعنی اجمالا نه، حالا
چون این ابقا معبود چیزایی سیاه
که ما یهدهشن
حرفتان نه. حالا نه تنها اون، بله ما از روایات زیادی استفاده میکنیم که اون چه مضر است رو میشود یا باید نابود کرد، اما اصالتا هر ذی حیاتی اگر مضر نباشد حرام است اعدامش به نابودیش، تحریم شده. ذی حیات مضر کسی باید بیاد بی خود بیاد نابودش کنه از من.
بی خود که اینا که تجارت دیگه میان خوشش میکنن تو خونه ها، مثلا با اون مجسم همین حیوان بعد دسته حیوانات بچه
خلاصه اگر جرد به عباده نسل بشه همون آیه هلاک هر سو نسل استفاده میشه، ممنوعیتش اجباره. صلی الله علیه و آله.